بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا به شما. خدا رو شاکرم که در این ایام توفیق داشتیم پیش روی شما باشیم و از قرآن سخن بگوییم و از قرآن بشنویم. امشب خدمت آقای دکتر نصرالله ابراهیمی هستیم، استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، و درباره مسئله نفی سبیل و معاهدات بین المللی با ایشون گفتگو میکنیم. آقای دکتر ابراهیمی سلام، ممنونم که پذیرفتید و حاضر شدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسیار خوشحالم از اینکه بر من منت گذاشتید، بنده رو دعوت کردید، در خدمت شما هستیم در این برنامه و انشاءالله شب خوبی رو در طرح مباحث مرتبط به موضوع اعلامی داشته باشید.
درود خدا بر شما. اگر موافق باشید در ابتدای برنامه سرمقاله رو در باره مسئله نفی سبیل و معاهدات بین المللی بشنویم و برگردیم گفتگومون رو آغاز
به خدمتتون است.
قاعده نفی سبیل از اصول ثانویه احکام فقهی است که در قلمرو روابط مسلمانان با غیر مسلمانان حکمرانی می کند. این قاعده بر مبنای نفی ولایت و سلطه غیر مسلمانان بر مسلمانان بنا شده است. مهمترین مستند این قاعده بخش پایانی آیه 141 سوره نساء است: ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. علاوه بر این مستندات دیگری چون سنت، اجماع و عقل نیز این قاعده را تأیید و پشتیبانی می کنند. برخی تفسیرهای موسع عدم ارتباط مودت آمیز و پرهیز از سلطه پذیری را مساوی با نفی هر گونه رابطه سیاسی و غیر سیاسی ندانسته و با رعایت موازین و اصول حفظ مناسبات را اولویت دادند. برخی آراء دیگر نیز بر این وجه تأکید کردند که تأکید قاعده بر تسلط دینی است و از آنجا که اکثر کنوانسیون‌ها و معاهدات ماهیت غیر دینی دارند، از شمول این قاعده خارج هستند.
جناب آقای دکتر ابراهیمی، از بخش آغاز مسئله اگر که بخواهیم بهش توجه بکنیم، مسئله نفی سبیل به عنوان یک قاعده، به عنوان یک مبنا، از کی وارد ادبیات مسلمین شد و مورد توجه مسلمین قرار گرفت درباره تنظیم رابطهشون با دیگران؟
خدمتتون عرض کنم بحث نفی سبیل یا قاعده نفی سلطه ریشه در مبانی قرآن داره. سوره نساء وقتی بر قلب پیامبر نازل شد، یه آیه ای مورد توجه پیامبر قرار گرفت و در اونجا خداوند فرمود لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب طبیعی بود، پیام سنگینی بود و پیامبر اسلام در شکل دهی حرکت نبوتش، به ویژه در شکل دهی حکومت اسلامی در مدینه النبی، مظاهر و ارکان حکومت رو بر اساس این آیه طوری بایستی بچینه، طراحی کنه، حکومت اسلامی رو مدیریت بکنه که اون حاکمیت اسلامی و استقلال دولت اسلامی و عدم سلطه پذیری، پذیرش سلطه توسط بیگانگان و کفار، جزء مظاهر حکومت مدینه نبی باشه. و ما میبینیم پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم تمام تلاشش در شکل دهی مدینه نبی تحقق این آیه کریمه است که کفار نباید و نمیتوانند و نبایستی در روابطشون، در تعاملشون با دنیای اسلام، سلطه‌ای بر مسلمانان، حکومت اسلامی و دنیای اسلام ایجاد کنند و مسلمانان نبایستی سلطه‌ای رو بپذیرن. ما بسیار آیات و روایات و احادیث از منابع اربعه فقه اسلام داریم که در خصوص تنظیم روابط بین مسلمانان و غیر مسلمانان، ولایت رو، سلطه رو، حاکمیت رو و اقتدار رو در میان مسلمانان طوری تنظیم میکنه که هیچ مسلمانی و هیچ حکومت اسلامی تحت ولایت، تحت سلطه و تحت قیمومت دنیای کفر و دنیای غیر اسلام قرار نگیره. و به همین دلیل مظاهر سلطه، چه فرهنگی، چه اقتصادی، چه نظامی، چه مالی، هر نوع از مظاهر سلطه رو دنیای اسلام بر اساس منابع فقه امامیه، حتی منابع دنیای اسلام نمیپذیره. به عنوان مثال من مثالای خدمتتون عرض کنم. هیچگاه یک کافر نمیتواند بر یک مسلمان ولایت داشته باشه.
آیه دکتر اجازه میدید من قبل از اینکه این مصادیق رو شما بیان بکنید که در زمینه نفی سلطه، راجع به چند مفهومی که در آغاز بحث در توضیح قاعده نفی سبیل بهش اشاره کردید پرسش بکنم و کمی تعریف واضح‌تری از اینها داشته باشیم تا مرز اون با مفاهیم نزدیک به اون مشخص بشه. یکی مفهوم سلطه هست. ما از کی یعنی در چه مقام میگیم یک نفر بر یک نفر سلطه داره؟ آیا مثلا وقتی رئیس یک اداره ای با زیر دستش با کارمندش مواجه میشه اون سلطه هست؟ یعنی مثلا بر مبنای اون بگیم یک کارمند مسلمان حق ندارد در اداره ای یا در شرکتی باشه که رئیس اون مثلا رئیس کافری باشد یا بیدینی باشه؟ ما به چه چیزی در ادبیات حقوقی و بین المللی و دینی سلطه میگیم؟
ببینید سلطه به معنای پذیرش اقتدار دنیای غیر اسلام بر دنیای مسلمان به حدی که کشور اسلامی و دنیای اسلام اختیار تصمیم گیری، استقلال در تصرف و اعمال حاکمیت در حکومت در فضای داخلی و حاکمیت بین المللی را نداشته باشه. یعنی نفوذ دنیای غیر اسلام یا دنیای کفر بر دارالاسلام به نحوی باشد، به صورت سلطه و چیرگی، که اختیار تصمیم و استقلال در اراده سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دارالاسلام سلب بشه. و با این تعبیر سلطه به معنای نفی همکاری ها، تعامل، ارتباطات و شکلگیری ارتباطات در جامعه بین الملل نیست.
این رو نگه داریم، شما میخوام به بحث تعامل برسیم. یک سوال هم راجع به استقلال داریم، چون تفسیری که از قاعده نفی سبیل گفتید به گونه بود که استقلال کشور اسلامی، سرزمین اسلامی نباید نادیده گرفته بشه و از نفی سبیل در حقیقت استقلال رو استخراج کردید. ما در چه حالتی میگوییم یک کشور استقلال دارد یا کشور استقلال ندارد؟ آیا تعامل یا مثلا نیازمندی در بعضی از حوزه ها به کشورهای دیگر این به معنای نفی استقلال است؟ آیا استقلال به این معناست که من هر آن چه نیاز دارم، هر آن چه محتاجم رو در کشور خودم بتوانم تولید بکنم و بی نیاز باشم از بدبستان با کشورهای دیگر، یا معنای تخصصی تری داره در ادبیات بین الملل؟
مفهوم استقلال در ادبیات بین الملل که معادل لاتینش ایندیپندنسی هست، معناش اینه که یک کشوری در نحوه اداره، شکلگیری ارکان حکومتش، داشتن قوای سگانه مقننه، قضائیه و مجریه و اداره کشورش بر اساس حق تعیین سرنوشت مردم مسلمان اون کشور اتفاق بیفته و آنها بتوانند اراده سیاسی خودشون رو بدون اعمال فشار یا پذیرش فشار از جانب بیگانه بتونن بر اساس اصل اراده و حاکمیت اراده و آزادی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی تصمیم بگیرن و حکومتشون اداره بکنن. خب معنای چنین استقلالی انزوا و بریدن از ارتباط و تعامل بین المللی نیست، بلکه اتفاقا چنین استقلالی دو مفهوم در داخل خودش تولید میکنه. یکی درونزایی، یعنی اقتدار و سلطه درونی حکومت نسبت به زوایا و ارکان خودش، اقتصاد خودش رو، سیاست خودش رو، فرهنگ خودش رو اداره میکنه، برای خودش تعیین سرنوشتش رو تعیین میکنه و عملا نسبت به نحوه اداره کشورش و ایجاد ارتباط گیریش آزادانه بدون پذیرش فشار ورود پیدا میکنه با کشوری که میخواد و بر اساس اصل منافع ملی و امنیت ملی، یعنی نشنال اینترست، منفعت ملی، نشنال سکیوریتی، امنیت ملی تصمیم میگیره. دنیایی که سفیه نیست، دنیایی که محجور نیست، دنیایی که صغیر نیست، دنیایی که کبیره، برای زندگی خودش، برای ارتباط گیری خودش، خودش تصمیم میگیره. بلازاب مختارانه با اراده میاد بر اساس منافع ملی و امنیت ملیش تصمیم میگیره که با دنیای دیگری ارتباط برقرار کنه. و خب این میشه درونزایی. اما با این وجود دنیای اسلام یک دنیای درونزاییه ولی منزوی از روابط جهانی و روابط بین الملل نیست. این برونگرایی رو ما باز از حاکمیت و استقلال خودمون تعریف میکنیم، میگیم درونزایی در اقتدار حاکمیت داخلی و برونگرایی در ایجاد و شکلگیری ارتباط بین المللی.
من میخوام این رو یکم توضیح بیشتری بدیم، قبلش برسم به نگاه قرآنی نسبت به روابط با دیگران که اینجا مقصود جهان غیر اسلامی هست. آیا اولا در قرآن پذیرفته شده که ما مسلمانان، کشور اسلامی، جامعه اسلامی با دیگران تعامل بکند، یعنی حضور اونها رو به رسمیت بشناسه و با اونها وارد یک نوع تعامل بشه، یا نفی سبیل مثلا شامل این میشود که کلا تو همه رو کنار بگذار و فقط خودت باش در جهان و کاری به کار دیگران نداشته؟
ببینید در حقوق بین الملل اسلام برعکس تقسیم بندی ها که در حقوق بین الملل کلاسیک و مدرن داریم، حقوق بین الملل اسلام تقسیم میشه به یعنی جوامع بشری رو تقسیم میکنه به دارالاسلام، دارالکوف و دارالحرب، و اعلام میکنه که دارالاسلام یک حکومت مبتنی بر دین و شعائر دینی با ولایت خداوند بر ارکان حکومت اسلامی داره و مردم از باب اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم تعیین سرنوشت خودشون رو بر اساس نظام ولایی خودشون سرنوشتشون تعیین میکنن. و در قرآن اومده که لله العزت و لرسوله و للمؤمنین. پس عزت دارالاسلام به دلیل اینه که این عزت رو ما از خدا میگیریم، خدایی که اون عزت رو داره به پیامبرش میده و به مؤمنین میده، و در دارالاسلام حکومتی است که عزت حفظ میشه. و به همین دلیل میگه ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون این کنتم مؤمنین. خود آیه خطابش به مؤمنینه، میگه ای مؤمنان، ای اهالی دارالاسلام، لا تهنوا ولا تحزنوا، احساس رخوت و سستی نکنید، ولا تحزنوا، از اینکه ممکنه با مشکلات اداره اجتماعی، اداره اقتصادی و بالاخره مشکلاتی که دنیا عمدتاً پیش میاد، ولا تحزنوا، نگران نباشید، غم و اندو بر شما مسلط نشه. و انتم الاعلان، ببین انتم الاعلان میخواد بگه شما مؤمنان گروه برترید. وقتی ما اعلان هستیم و از باب کلمت الله یالعلیا هستیم، طبیعتا نمیتوانیم تحت سلطه بیگانه قرار بگیریم. اینجا بحث در حقیقت استقلال ما رو نشون میده و اینکه ما در نظام دارالاسلام برای خودمون تصمیم میگیریم، البته به شرط اینکه ان کنتم مؤمنین. ما امروز در دنیای اسلام شاهد جوامع اسلامی هستیم
مؤمنین نیستن،
که مؤمنین نیستن، مصداق لا تهینو نیستن، مصداق لا تحزنو نیستن، و اون کلمت الاولیا رو نتونستن پیاده سازی کنن در روابط سیاسیشون و میان روابطشون رو تحت سلطه یک بیگانه تعریف میکنن.
خیلی دکتر، من اینجا میخوام یک پرسشی طرح کنم. باورمندی به این قواعد آیا در تنظیم روی کرد سیاست ها، استراتژی های بین المللی کشورها تأثیری دارد یا نه؟ گاهی این گونه فهم میشه که خب بسیار از کشورها مجبورند به این گونه روابط، و خب اگر کشوری قدرت داشته باشه، قدرت نظامی، قدرت مالی، قدرت سیاسی، خب سلطه پیدا میکنه، اگر هم نداشت زیر سلطه میره. حالا اینکه مثلا شما این شعارها و این رجزها رو بخونید چندان فایده ای نداره، یا اینکه نه واقعا اگر در یک جامعه چنین باوری مثل باور به قاعده نفی سبیل، مثل باور به این نکته که شما را اشاره کردید که خود را برتر بدانن و به شرط ایمان، اینها در رقم زدن استراتژی های بین المللی، روابط خارجی و حقوق بین المللی یک جامعه مؤثر هست یا نه؟
به نظر من احتمال شرط نه تنها شرط لازمه، بلکه بسیار رکن شکلگیری ارتباطات بین المللی ماست و اون ایمانه. یعنی ما علاوه بر بحث اسلام، ایمان اون اعتقاد و باور درونی است که فرد را حرکت میده برای استقلال طلبی خودش، برای اعتلا و تعظیم شعائر الهی خودش و جامعه دینی خودش رو آماده میکنه برای اینکه به اون اعلان بودن برسه، به اون برتری برسه.
یعنی به اون ظرفیت های عینی هم میده. آیا دکتر برام،
شما ظرفیت ها رو تقویت میکنه، پتانسیل رو رشد میده.
پرسش رو اینگونه مطرح بکنم، شما وکیل بین المللی هستید و در مجامع بین المللی قرار است از حقوق مسلمین دفاع بکنه. وقتی که یک وکیل بین المللی در دادگاه های خارجی ایمان رو داره، این باورها رو داره، آیا ظرفیت تازه‌ای داره برای اجرای نقش خودش و ایفای مسئولیت خودش؟ در عمل هم واقعا اینها مؤثر هست؟
بسیار مؤثره. یعنی کسی که با نگاه دینی، با اعتقاد دینی و باور جزم درونی خودش، اون حالت درونزایی ایمان خودش رو در فعل و ترک و فعل و عمل خودش رو، حتی در تقریر و سکوت خودش اعمال بکنه و پیاده سازی بکنه، به همه حرکتهاش جهت میده و جهت رو به جلو میره و هیچگاه از مسیر راه و دشواری راه و سختی های راه که طبیعت زندگی اجتماعی در روابط بین المللی نمیترسه. و مهمتر از اون، از باب فاعد لهم ما استطعت من قوه، وقتی وارد فضای بین الملل میشه همه ظرفیت های وجودی خودش رو ارتقا میده، استطاعت بالاتری پیدا میکنه. من عرض کردم درونزایی ظرفیت رشد میده، برونگرایی این ظرفیت رشد یافته رو در فضای بین الملل اعمال میکنه. ما در او یه اهلیت تمتع داریم، یه اهلیت استیفا داریم.
اینها چه معنی داره؟
اهلیت تمتع یعنی من فی نفسه این ظرفیت رو دارم، من کشور اسلامی میتوانم بانک اسلامی داشته باشم، اقتصاد اسلامی داشته باشم، دانشگاه اسلامی داشته باشم، میتوانم در حوزه روابط بین المللی بر اساس احکام اسلام ورود پیدا بکنم.
این ظرفیت رو
داریم. به نظر من از بابی که ان الدین عند الله الاسلام و اکمل الدین و آخرین دین دین اسلامه، همه این ظرفیت ها رو خداوند در دین آخر پیامبر خاتم الانبیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گذاشته. منتها مهم اینه مسلمان‌ها چقدر بتونن با مراجعه به ظرفیت‌های گسترده در منابع چهارگانه دین اینها رو پیدا بکنن، نقشه راه رو در طراحی کنن و براش برنامه‌ریزی و اقدام بکنن.
این میشه اهلیت تمتع.
این میشه اهلیت تمتع. اهلیت تمتع داشتن ظرفیت هاست، اما داشتن ظرفیت ها به معنای استقلال نیست، به معنای حاکمیت نیست، به معنای اعمال اراده سیاسی در روابط بین الملل نیست. زمانی این حالت پیدا میکنه که من پتانسیل ها و ظرفیت های خودم رو در نقشه و برنامه‌ریزی اجرا بکنم، میشه استیفا. یعنی حق خودم رو و امکانات خودم رو در داخل، در حاکمیت داخلی، در فضای بین الملل، در حاکمیت بین المللی اعمال بکنم و به منصه ظهور برسانم. اینجاست حضور یک کشور اسلامی در معاهدات بین المللی، در کنوانسیون های بین المللی، در سازمان های بین المللی سیاسی، اقتصادی و غیره بسیار میتونه نقش آفرین باشه. ما ادعا نداریم که یک کشور اسلامی یا بهترین کشور اسلامی کشوری است که در داخل خودش یک قوی باشه. نه، اون کشور اسلامی قوی است که نه تنها در داخل خودش از یک سیستم قوی درونزایی برخورداره، برونگراست.
این برونگرایی، اون تعامل رو توضیح بده.
این برونگرا به صورت تعاملات بین المللی اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی ما در روابط بین الملل طبیعتاً بایستی نقش آفرین باشیم.
یعنی من با اون دارالکفر میتوانم همچنان تعامل داشته باشم.
من میتونم با دارالکفر ارتباط برقرار بکنم، تعامل پیدا بکنم، نیازهای طرفین رو بسنجم بر اساس اصل منفعت متقابل، اصل مصالح فیما بین، آنچه که به مصلحت و به منفعت کشور من و مردم منه تصمیم بگیرم. این در خصوص تصمیم نسبت به اتباعی که در داخل کشورن. یادمون نره اتباع کشورهای اسلامی امروز در دنیای کفرن، دارن زندگی میکنن. ما صدها هزار ایرانی داریم در کشور خارجی دارن زندگی میکنن و صدها میلیون مسلمان در دنیای دیگه. اونها نیاز به حمایت دنیای اسلام دارن، اونها نیاز به حمایت کشورهای مطبوع خودشون دارن و من دولت ایران وظیفه دارم از اتباع ایرانی در دنیای دیگه حمایت بکنم. و اگر این عامل برونگرایی بر اساس برنامه‌ای بر با حاکمیت و استقلال بین‌المللی خودم اگر ورود پیدا نکنن، اونها از حمایت‌ها و پشتیبانی دولت مطبوع خودشون که ایرانه برخوردار نمیشن. ما یکی از مشکلاتی که امروز در دنیای امروز داریم اینه که مسلمانان حتی کشورهای اسلامی هم مورد حمایت دولت‌های خودشون قرار نمیگیرن. تا چه برسه به این که مسلمان‌هایی که در دنیای دارالکفر دارن زندگی میکنن. خب شما اتفاقی در میانمار افتاد و نسل‌کشی که در مثلا مسلمانان میانمار افتاد و اینها رو از خونه ها راندن، خونه هاشون رو آتیش زدن. دنیا اسلام چی کار کرد برای مردم مستضعف میانمار؟ فلسطین سالهاست مورد اشغال رژیم صهیونیستی قرار گرفته. کشورهای اسلامی یک از پس از دیگری مورد اشغال و تافت‌وتاز دیگران قرار میگیره. دنیا اسلام چقدر حمایت کرده؟ ما 50 خورده کشور اسلامی داریم، ما کنفرانس کشورهای اسلامی رو داریم، برنامه‌های کشورهای اسلامی برای حفظ و اقتدار سلطه و حاکمیت خودشون در داخل کشورهای اسلامی و برای برنامه‌ها جهت مدیریت اون نیازهای مسلمانان و اتباع خودشون در کشورهای دارالکفر برنامه‌ای نداریم. علت این که مثلا میریم تو سازمان ملل متحد عضو میشیم، علت این که میریم در سازمان‌های بین‌المللی عضویت رو میپذیریم، علت این که میریم اوپک تشکیل میدیم برای اینکه صادرات نفتی بین‌المللی خودمون رو داشته باشیم، برای چیه؟ برای اینکه می‌خوایم در روابط بین‌الملل اثرگذار باشیم. طبیعی است در روابط بین‌الملل با دارالکفر بالاخره ما بایستی وارد یک فضای تعاملی بشیم. آقای
دکتر، من میخوام همینجا سوالم رو مطرح بکنم که در آغاز بحثم به جوانب شما اشاره کردید. کی یک تعامل به سلطه تبدیل خواهد شد؟ یعنی کجا؟ چون ما پرسشمون نسبت نفی سبیل و اون تعامل، اون معاهدات و اون پذیرش روابط خارجی هست. به چه چیزهایی میگوییم سلطه؟ یعنی الان یک حقوقدان بین‌المللی وقتی میخواهد یک تعهدی رو، یک معاهده‌ای رو، یک بیانیه‌ای رو برزیابی بکنه و احتمالاً معتقد هست به اینکه نباید نفی سبیل رو نقض کرد و راهی برای سلطه کفار پیدا کرد، اگر چه نشانه‌هایی در اون باشد اون رو مصداق سلطه می‌بینید؟
مصداق سلطه جایی است که من در فضای بین‌الملل، در روابط بین‌الملل نتوانم اراده سیاسی خودم رو، اراده اقتصادی خودم رو، اراده فرهنگی خودم رو، منافع ملی کشور خودم رو، حاکمیت بین المللی کشور خودم رو در فضای بین الملل نتونم اعمال بکنم.
در حقیقت یک رابطه یک طرفه نیست، جوری است که من باید اعمال بکنم.
اعمال، این همون اهلیت استیفا اینه. اهلیت استیفا یعنی مطالبه گری داشته باشم. ما در فضای بین الملل با کشورهای دیگه در یک اتوبان دو طرفه داریم زندگی میکنیم، یعنی یک بدوبستونهای فیما بین روابط متقابله. اما اگر من وارد یک فضای جهانی شدم، روابط دیگه متقابل نبود، طرفینی نبود، به یک توازن و اعتدال در روابط حق و تکلیف نرسیدیم، همه شدیم مسئولیت، همه شدیم تکلیف و طرف مقابل همه شده حق، همه شده مزایا، اینجا سلطه بر من ایجاد شد.
پس با این معنا اتفاقاتی که الان در تکلیف هایی که سندهایی که بر دولت ها تحمیل می کنند، اینها واقعا از جنس دو طرفه است، یک طرفه. مثلا سند 20 رو تحمیل می کنند به یک کشور، برخی از اسناد دیگر راجع به زنان، راجع به بحث‌های اجتماعی، من فارغ از اینکه محتوای اون چه خواهد بود، پذیرش می‌شود نمی‌شود، نقد بهش هست یا نیست، من کار به محتوا ندارم. نوع تحمیل اسنادی که داره به کشورهای جهان می‌شود، آیا این روابط روابط دو طرفه است یا روابط یک طرفه؟
ببینید، در تعاملات بین‌المللی وقتی که ما میریم با کل عقبه حقوقی خودمون، حاکمیت سیاسیمون، استقلال داخلیمون و فرهنگ و اقتصاد و سیاست شکل گرفته در دارالاسلام خودمون میریم، فضای بین الملل ورود پیدا میکنیم. این فضای بین الملل اگر با دست تنها بریم و در مقابل فشار کشورهای مختلف در دارالکفر بخوایم تعامل بکنیم و نتونیم حرفمون رو، اراده سیاسیمون رو، مطالبه گری خودمون رو داشته باشیم و فقط بگیم یس سر، من پذیرفتم هر چه شما گفتید، معناش اینه که من سلطه پذیر شدم و این با اون نفی سبیل و نفی سلطه، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، در تعارضه. دو، حل مشکل کجاست؟ اینی که گاهی وقتا من به عنوان یک کشور اسلامی نمیتوانم اراده سیاسی مستقل کشور اسلامی و دینی خودم رو در فضا بین الملل از باب اهلیت استیفا مطالبه بکنم.
این اینجا نمیتوانم به دلیل ضعفی است که خودش داره،
یا به دلیل ضعفی است که من دارم، یا به دلیل عدم امکان حضور یک کشور، تک کشور اسلامی در فضای جهانی که همه با هم متحدن، دنیا شکل گرفته است، بازیگران خودشون پیدا کردن، تویول خودشون پیدا کردن، اما من با کشورهای اسلامی به یک اتحاد اسلامی باید برسم. ما 50 خورده کشور داریم، اگر آراء خودمون رو در فضای بین الملل، در پیوستن به معاهدات و کنوانسیون هایی که با مظاهر دینی ما، با اعتقادات ما در تعارضه، اگر ما بتونیم با عملاً مثلا از باب ید الله مع الجماعه وارد بشیم در فضای بین الملل، به نظر من کشورهای اسلامی با این همه ثروت و اقتدار و این همه امکاناتی که در دنیای اسلام یافت میشه، از نیروهای انسانی گرفته تا مواد خام و منابع طبیعی ببیشه در حوزه نفت و گاز، اگر اینها برن در فضای بین الملل و مطالبه گری جمعی داشته باشن در کنار کشورهای غیر متحدی که امروزه اونها هم از سلطه استعمار و سلطه جویی ابرقدرت ها که هژمونی قدرت خودشون در هر کنوانسیونی، در هر معاهده دار اعمال میکنن، خب طبیعتا ما اونجا حرفی برای زدن
نداریم. ما تجربه موفقی هم از این کار داریم، مثلا چون شما جایی گفتید که کشورهای اسلامی جمع بشن و خودشون بخوان نقش آفرینی بکنن، مثلا اعلامیه قاهره در زمینه حقوق بشر اسلامی به نظر شما موفق شد چه این کار رو بکنه، یا هر تجربه موفق دیگری که ما یک جور نشون بدیم کشورهای اسلامی توانستن بر مبنای قاعده نفی سبیل از حقوق خودشون استفاده بکنن و به تعبیر شما استیفا بکنن اون ظرفیتی که دارن؟
قدرت و توانمندی و ظرفیت های کشورهای اسلامی در حضور در فضای بین الملل و تاثیرگذاری بسیار بالاست، اما مشکلی که در فضای کشورهای اسلامی برای اراده جمعی وجود داره اینه که تحت سلطه بیگانه و از باب دیواید اند رول که قاعده انگلیسی از گذشته به این طرفه، اختلاف بینداز و حکومت کن، کشورهای اسلامی چند پارچه شده.
ساعت 22، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.